بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان محترم. آرزوی بهترین ها رو داریم برای شما. انشاءالله هر جایی که هستین حالتون خوب خوش سرحال باشید. تسلیت میگم محضرتون ایام حزن و اندوه زهرای مرضیه سلام الله علیها. بیننده برنامه خودتون هستید. نگاهی دوباره به قرآن. محضر استاد مسلم خودم، وجود نازنین استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و مسلمین استاد ملکی. حضرت استاد عرض سلام ادب احترام دارم، تسلیت میگم این ایام حسن و اندوه.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر فلا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر استالی، محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. بندم این ایام حزن رو تسلیه در میکنم.
خیلی متشکرم از اینکه قبول زحمت کردید، افتخار دادید به شبکه جهانی ولایت. اصلا محضر شما بینندگان محترم، اگر خاطر شریفتون باشه که قطعا همینطور هست، در جلسه قبل موضوع برنامه‌مون بود پاسخ به شبهات توسل و شفاعت. سوالاتی که شما بینندگان محترم مطرح کرده بودید محضر استاد تقدیم کردید، اینکه چیکار کنیم، فقط جمعیت شیعه چرا اینقدر داره در مورد توسل و شفاعت صحبت میکنه. استاد جوابی متخلی دادن خدمتون. در مورد توسل افراطی سوال داشتید، محضر استاد تقدیم کردیم و بنامون استاد به اینجا رسیدیم، بحثمون به اینجا رسید که مصادیق مشخص و واضحی از آیات اشاره فرمودید که توسل وجود نازنین نبی مکرم اسلام توسل داشتن، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت یعقوب. مصادیق قرآنی را اشاره کردید. استاد میگیم سمعاً و طاعتاً. بینندگان محترم، اصلا قرار برنامه این شد تا زمان حیات حضرات معصومین توسل بود، محضر ائمه میرسیدن واسطه شفاعت میشدن محضر خداوند. در زمان ممات چه توضیح میدهیم استاد؟ چه نشانه هایی میخواییم بر بینندگان محترم بفرمایید؟
پس نکته اول این هست که عرض کردیم در برنامه های قبل که مسئله توسل و مسئله عبادت دو چیزه.
بله.
اون چه که مشرکان انجام میدادن و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یعنی اونها بت‌ها را عبادت میکردن.
بله.
عبادت میکردن. عبادت تعریف کردیم منش رو. عرض کردیم عبادت یعنی خضوع همراه با قصد الوهیت و ربوبیت، یعنی نسبت به اون شخصی که میخوای عبادتش بکنی باید او را مستحق عبادت بدانی. چه کسی رو شما مستحق عبادت میدونی؟ کسی که کاری خدایی کند،
مقرب درگاه الهی.
نه، مقرب خودش خداست، منتها خدای کوچک. این میشه عبادت. مقرب درگاه الهی نمیخواد. میگه و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما این بت ها رو عبادت نمی کنیم. یعنی عبادت کردن ما این بت ها را عبادت میکنن. اولین سوال اینه
بله.
عبادت میکنن یعنی چی؟ یعنی این که عبادت میکنن، یعنی برای او جایگاه الوهیت و ربوبیت و خداییت قائلن.
بله.
اونها معتقد بودن که بت‌ها مستقلن میتوانن شفا بدهن، مستقلن میتوانن باران ببارانن، مستقلن میتوانن. درست؟
بله. بله.
یکی از خلط هایی که شبه پراکنان در از شبه پراکنی میکنن و عزیزان ما رو بعضا ممکنه گرفتار این شبه قرار بدن و اونها اذیت بشن، این است که مسئله عبادت معنی خاص خودشو داره، مسئله توسل هم معنی خاص خودشو داره.
بله.
توسل یعنی که من کسی را آبرومند بنده خالص خدا و آبرومند درگاه الهی میدانم، از او درخواست میکنم که ای کسی که آبرومند درگاه خدا در دستگاه الهی هستی، برای من دعا کن، از خدا بخواه که خدا من رو ببخشه. خب اینجا اصلا هیچ معنی عبادت وجود نداره، من هیچ وقت این شخص رو عبادت نکردم. وقتی فرزندان حضرت یعقوب آمدن خدمت پدرشون که یعبانا استغفر لنا، ای پدر ما برای ما طلب مغفرت بکن، پدر رو عبادت کردن؟ خب پدر رو عبادت نکردن، پدر را واسطه قرار دادن که او که پیش خدا آبرومند است از خدا بخواهد که خدا در حق اینها عفو کند، اینها رو ببخشه. پس یکی از اون خلط های عجیب غریبی که اتفاق میفته، مغالطه هایی که اتفاق میفته اینه که مسئله توسل را به مسئله عبادت گره میزنن. لذا الان همه عزیزانی که سخن منو میشنون میدونن، همه به اتفاق این رو میدونن، چه برادران اهل سنت چه برادران شیعه، به هیچ وجه اگر مشهد میروند، اگر زیارت سید الشهدا علیهم السلام میروند، نمیروند که اونها را عبادت کنند. این از اون ظلم هایی است که
بله.
به شیعه و به بعضی از برادران اهل سنت ما، ما از برادران اهل سنت زیاد داریم زیارت امام رضا علیه السلام میرن، زیارت سید الشهدا علیه السلام میرن. چرا میرون؟ میرون تا اینکه بگویند یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. خب پس این یک نکته که من تونتون تکرار میکنم، چون دیدم در مواجهه دیدم که مسئله توسل رو مساوی با عبادت قرار میدن، میگن توسل یعنی عبادت.
بله.
عبادت غیر خدا هم شرک است، همه قبول داریم. آقایی عبادت غیر خدا شرک است و خروج از دین است، همه قبول داریم.
همه قبول. بله.
اما توسل عبادت نیست، اینو قرآن به صراحت میگوید. یک، دو، و توسل جایز است به دلیل قرآنی که دستور میدهد خدای سبحان که اگر گناه کردید برید خدمت پیامبر، پیامبر رو واسطه قرار بدید.
بله.
فرزندان یعقوب برن پیش پدر بزرگوارشون و از پدرشون بخوان و اون رو واسطه قرار بدن. هیچ کس نگفته که توسل یعنی عبادت.
بله.
و عبادت غیر خدا شرک. بله عبادت غیر خدا شرک است، اما توسل عبادت
نیست.
نیست. از اون طرف هم آیاتشو خوندیم که آیات بسیار زیادی در قرآن وجود داره که توسل را جایز بلکه امر میکند که این کار انجام بدید، بروید پیش پیامبر، برید از پیامبر بخواهید که پیامبر در حق شما
دعا
کنه. خب پس این نکته اول که توسل عبادت نیست، کسی را شفیع قرار بدهیم او را عبادت نکرده ایم بلکه او را واسطه قرار داده ایم و این کار هم جواز قرآنی دارد و جواز روایی دارد و جواز سیره ای دارد. یعنی صحابه هم می آمدن خدمت پیامبر، پیامبر عظیم الشان، و از اون می خواستن که در حقشون دعا کنه. آیت قرآنشون خوندیم، این شد تا اینجا. خب پس بنابراین توسل نمیتواند شرک باشد ماهیتاً، چون توسل که عبادت نیست که شرک باشه.
با.
توسل واسطه قرار دادنه. نهایتش اینه که اگر کسی بگه ما دلیل نداریم میشه بدعت، نمیشه بد عبادت و شرک، میشه گناه. گناه یک کسی غیبت میکنه و غیبت گناهه، یک کسی مشرک میشه، شرک ظلم عظیمه. لا تشرک بالله ان الشرك لظلم
عظیم.
اما کسی مثلا دروغ میگه، نعوذ بالله، کسی دروغ میگه که مشرک نمیشه، گناه کرده. اگر کسی بگوید که ما دلیلی بر جواز توسل نداریم و اینها که دارن توسل میجویند اینا ادخال ما لیس من الدین فی دینن، این چیزی که در دین نیست در دین داخل میکنن، میشه بدعت. بدعت که شرک نیست، گناه. بیا بله درسانی. خب ما این همه ادله داریم که توسل بدعت نیست، بلکه جایز است، هم عقلا هم وحی هم، یعنی قرآن گفته بله. و هم در روایت و در سیره صحابه بزرگوار وجود داره. این تا اینجا درست
بله. بله.
من این که تکرار میکنم چون دشمن اینجا رو خیلی میپیچونه و مغالطه میکنه.
بله.
دیدی مغالطات منطقی که آقا دیوار گوش دارد، موش دارد، موش هم گوش دارد، پس دیوار گوش دارد.
بله.
نه خود تو اینجا مغالطه داری انجام میدی. این هم مغالطه هست که توسل شرک است، هر کس توسل به جویت مشرک است و مهدور دم است، باید کشته شود. بگیم آجون توسل عبادت نیست، عبادت غیر خدا شرک است، نه توسل. این اولا. در ثانی توسل دلیل داره، جایز است، حتی دستور بهش شده، هم در قرآن هم در روایات. پس این یک نکته که توسل غیر از عبادته، توسل شرک نیست، جواز هم دارد. سوال، خب توسل به زنده ها، ما تا اینجا
بله تا اینجا پیش
رفتیم، توسل به زنده ها، خب دیگه قرآن میگه، روایت هم داره، سیره هم داره، خدمت پیامبران میامدن، خدمت پیامبران میامدن. مثال زدم، گفتم پیامبر حضرت عیسی علیه السلام داره میگه آی مردم، من کور را بینا میکنم، من مرده را زنده میکنم، درست؟
بله.
خب حالا مردم میرن میگن ببخشید ای نبی خدا، ای رسول خدا، بچه ما نابیناست، میشه بچه ما رو بینا بکنی؟ اینجا نه، هست عیسی رو دارن عبادت میکنن؟ خیر،
نه.
از اون به عنوان یک وسیله دارن استفاده میکنن که اون به اذن الله چشم این شخص رو که نابیناست مینا کنه، مرده رو زنده کنه، پیسی رو دوا کنه. میگم خیلی خوب، این مال زمان حیاتشونه، تا اینجاش هم کسی نمیتونه اشکال بگیره، کاملا واضح. آمدن خدمت حضرت عیسی، گفتن ما مائده میخوایم. خود نگو خودتون از خدا بخواید، چرا از من میخواید؟ گفتن نه دیگه، خب تو مقرب درگاه الهی هستی، تو از خدا بخوای که مائده ما بده. خدمت حضرت موسی رسیدن، گفتن از خدا بخوا. پس این توسل دیگه تو روز روشن نمیدونم چطور اینها اینجور مسائل روشن قرآنی را اینها نادیده میگیرن. خب این است بس. خب حالا حضرت موسی علیه السلام از دنیا رفته، حضرت موسی از دنیا رفته، پیامبر عظیم الشان از دنیا رفته، آیا میشود به اینها هم توسل جست؟ اینه که نیستن.
بله.
خب اونهایی که میگن نمیشود، میگن این کار عوضه دیگه، نهایتش نمیگن که اگر الان کسی خدمت پیامبر عظیم الشان برسه کنار مسجد شریفی ایشون رو واسطه قرار بده، میگن خب چرا کار بی خود انجام میدی؟ نمیگن که رفت پیامبر را عبادت کرد.
بله.
میگن رفت از پیامبری خواست که پیامبر اصلا تو این دنیا نیست و صدای این را
نمیشنوه.
اینجوری باید بگن نه. دیگه ما میگیم که به دلائل مختلف، هم دلائل قرآنی و هم دلائل روایی، انبیا زنده هست، از زنده ها هم زنده ترند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. این آیه از این محکمتر، گمان نکنید اونهایی که در راه خدا از دنیا رفتن اینا مردن، نه، اونا زنده، در نزد خدا روزی میخورن. سوال، اگر کسی فضای جهاد و جنگ نبود ولی از حیث ایمان در اوج ایمان بود، از دنیا رفت، این میمیرد، نابود میشود، اما اون کسی که در جبهه ولی اون که ایمانش پایین تر باشه شرکت بکنه کشته بشه، او زنده است. معیار زنده بودن به خاطر ایمانش دیگه، چون این ایمان داشت، در راه خدا جهاد کرد، از دنیا رفت، دیگه فکر نکنید که رفت، اینا زنده هست. خب میشه مثلا فرض کنید یک جوان 17-18 ساله‌ای که رفته میدان جنگ، جوان 20-25 ساله رفته میدان جنگ، ایشون شهید شده، مقامش بیشتر از مقام پیامبر باشه؟ پیامبر هم جبهه رفت، جنگ رفت، اما در جبهه به شهادت نرسید، از دنیا رفت. این سوال، آیا در نزد خدا اون جوان 17-18 ساله‌ای که ایمانش هم در اوج نبوده، آیا او پیش خدا زنده است اما نعوذ بالله پیامبر زنده نیست؟ میشه؟
قطعا نه،
امکان نداره. ما به این میگیم تنقیح منات. یه وقتی که یک کسی جوان 17-18 ساله، 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله، وقتی که مؤمنانه به جنگ میرود و در جنگ به شهادت میرسد، خدای سبحان میفرماد که این زنده است. یعنی هر کسی که در درجه ایمان هست و در مسیر سیر الهی شرکت کرده، حرکت کرده، سیر سلوک کرده، این آدم از دنیا برین هم زنده است. درست؟ آیه قرآن، آیه مربوطه فقط زمان خاصیه؟ یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خب این سلام که به پیامبر میدی، پیامبری که نباشه این سلام چه فایده داره؟ میگه خدا درود میفرستن، ملائکه درود میفرستن، ای مؤمنان شما هم درود بفرستید. به کی؟ به کسی که نیست، به کسی که هست. آیا خداوند نعوذ بالله کار عوض انجام میده؟ دستور به کار عوض میده؟ پس معلومه که پیامبر هست که میگه براش درود بفرستید، سلام بفرستید. در نماز چه میگیم؟ السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علیک، این کاف کاف خطابه.
بله.
بر تو ای پیامبر. خب آیا میشه خدای سبحان یه نمازی رو برای ما در نظر بگیره که نعوذ بالله توش لغویت لازم بیاد؟ سلام بر تو ای پیامبر. پیامبری وجود نداره. چرا میگی تو؟ نیست که. اگر نباشه خدای سبحان میگه بگو بر تو ای پیامبر السلام علیک ایها النبی. یعنی میگه کار عوض کنیم ما.
قطعا.
تعالی الله عن ذلک، که خدای سبحان دستور بده که یک کار عوض انجام بده. خب حالا این بحث آیاتش
دلست.
که آیات قرآن کسانی که درجه بالای از ایمان دارند، حالا مصداقش رو در جهاد مطرح کرده، میگه اینها زنده. اینم نماز ما که پیامبر رو مورد خطاب قرار میدیم، اینم دال بر زنده بودن پیامبره. اما حالا برادران اهل سنت در این خصوص چه میگن؟ ببینید، منهای فقط وهابیت که قشر خیلی کمی هستند از بین برادران اهل سنت. ببینید آیه علامه نورالدین سمهودی، ایشون خب اهل مصر، میگه اعلم ان الاستغاثه و تشفع بالنبی و به جاههی، یعنی به مقامش عظمتش و برکتهی الی ربهی تعالی من فعل الانبیاء و المرسلین و سیر سلف صالحین. اگر کسی استغاثه بجوید به پیامبر و او را شفیع قرار بده، این از افعال انبیاء و مرسلین و جزء دعب و سیره سلف صالحینه. خب حالا تا اینجا میگن که خب این که نگفت که پیامبر از دنیا رفته باشه که.
ده.
ادامه داره میگه این مطلب واقع اون فی کل حالن قبل خلقهی و بعد خلقهی و فی حیاته دنیویه و مدت البرزخ و عرصات القیامه. حتی پیامبر که از به دنیا نیامده هست هم میشه به او توسل جست.
و اونجا منبع رو یه بار دیگه برام بگی؟
منبع این خود اون شخص علامه نورالدین سمهودیه.
بله.
در کتاب وفاء الوفاء به اخبار دار المصطفى.
بسیار عالی. خب. بسیار عالی.
جلد 4 صفحه 193.
بسیار.
ببینید فهمت، حتی پیامبر به دنیا نیامده هم میشه بهش توسل جست. خواهش شد میگه میشه ما رو دیگه. فتلقى آدمو فتلقى آدمو من رد بهی به کلمات. وقتی که حضرت آدم از اون بهشت دنیایی هبوط کرد، سقوط کرد، آمد تو این دنیا، به خاطر اون خطایی که ترک اولایی که انجام داده بود، از خدای سبحان کلماتی را اخذ کرد و خدا را به اون کلمات قسم داد. یکی از اون کلمات پیامبر عظیم الشان، پیامبری که به دنیا نیامده است.
بله.
نام مبارک پنجتن آل عبا رو قسم میده. اللهم انی اسالک به محمد و علی و فاطمه و الحسن
و الحسن
الی قبل از خلقتن. میگه حتی میشه به پیامبری که خلق نشده توسل جست، مثل همین آیه‌ای که از حضرت آدم هست. فتلقى آدم من ربه کلمات. در اونجا داره کلمات یعنی همون اسامی پنجتن آل عبا. این رو یک عالم اهل سنت داره بیان میکنه که به پیامبر واقع این مسئله استغاثه فی کل حال قبل خلقهی و بعد خلقهی و فی حیاتهی، های حیات دنیویه، و فی مدت البرزخ و عرصات القیامه و بعد از، حتی اون وقت هم میشه در حضرت اون رو شفیع قرار داد و توسل جست. این که قول داده بودیم.
بله.
که راجع به این که آیا به عرصه باز خدمت شما که قسطلانی هم در همین رابطه نکته‌ای داره جالبه. این هم فرماید که وین بقی لزائر من الدعاء و تزرع و الاستغاثه و تشفع و توسل بهی صلی الله علیه و آله و سلم. سزاواره برای کسی که میره به زیارت پیامبر عظیم الشان در کنارش دعا کنه، تضرع کنه، استغاثه کنه، کمک بجوید، او را شفیع قرار بده، او را وسیله قرار، توسل بجوید به او. ثم ان کلا من الاستغاثه و التوسل و التشفع و التوجه به نبی واقع فی کل حال قبل خلقهی و بعد خلقهی و فی مدت حیاتهی فی الدنیا و بعد موتهی فی مدت البرزخ و بعد البعث، بعد از اینکه مبعوث میشه و در وارد قیامت میشه، فی عرصات القیامه. این هم و از اینجور مباحث ما زیاد داریم. ابن حجر هیثمی که ایشون هم به همین مطلب اشاره میکنه، نکته که الان خوندم این همین رو ایشون مطرح میکنه. کتابی داره الجواهر المنظم فی زیارت قبر نبی المعظم. یعنی وقتی پیامبر از دنیا رفته بری قبر مبارکش رو زیارت کنی و استغاثه بجویی، از او کمک بخواهید که از خدا برای انسان به اصطلاح طلب مغفرت و حاجات انسان رو او واسطه بشه از خدای سبحان بخواد. خب اینا موارد زیاده، چون من دارم که این رو بخونیم عزیزم ممکنه خسته بشن. اینها هم مواردی است که مسئله توسل در زمان ممات انبیا و اولیا هم جایز است، اونم دلیل قرآنی، اونم در سیره، این هم در روایت.
خیلی متشکرم. من محضر شما بینندگان عرض میکنم، اگر بازم شبهه‌ای به ذهنتون باقی، سوالی مطرحه براتون، هیچ اشکالی نداره از استاد میتونید مطرح کنید. بازم علارغم که استاد خیلی توضیح دادن شفاف و واضح، اگر بازم براتون شبهه باقی هست حتما از طریق راه‌های ارتباطی که همکارانم زیرنویس کردن پیام بفرمایید یا تماس بگیرید. صدای گرم و دلنشین شما رو بشنویم در این شب‌های حزن و اندوه، ایام شهادت صدیقه طاهره کبرا حضرت زهرا مریم سلام الله علیها. مراد دعای خیرتون به نصیب نفرمایید. سر می‌زنیم به اتاق فرمان، یک میان برنامه تقدیم شما میکنیم، مجدد در خدمتتون خواهیم بود.
حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرماید: هر که بر پدرم رسول خدا و بر من به مدت 3 روز سلام کند، خداوند بهشت را بر او واجب می‌گرداند، چه در زمان حیات و یا پس از مرگ ما باشد. بهار الانوار، جلد 43، صفحه 185.
خب بسیار عالی، بسیار، خیلی متشکرم. انشالله که هر جا این نم اشکی بر دیدگان زیباتون نشست، خونه دلتون ویران شد، حزن‌انگیز شد، ما رو از دعای خیرتون بی نصیب و بی بهره نفرمایید. کیست زهرا؟ یاس خوش عطر رسول، راضیه، مرضیه، امسیه، بتول. کیست زهرا؟ کهکشانی منجلی، میوه قلب حسن، جان نبی. حضرت استاد، ایام هم ایام شهادت به عبارتی صدیقه طاهره کبرا حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها، یه پیوندی بزنیم پرسمان نگاهی دوباره به قرآن و اهل بیت رو. بفرمایید که از وجود نازنین حضرت زهرای مرضی یه قدری برام بگین، بعد دوست دارم که بدانم اهل تسنن چه باور و چه اعتقادی دارن به وجود نازنین مادر امام زمان
سلام الله علیها. هر شبت من این کتاب رو مخصوصا آوردم، فضائل الخمسه من الصحاح السته، مال تألیف علامه سید مرتضی الحسینی الفیروز آبادی. این از تمام مباحثی که راجع به زهرا سلام الله علیها آورده، از طریق صحاح السته آورده، یعنی 6 کتاب معتبر برادران اهل سنت. قبل از این که این روایات رو از این صحاح السته من بخونم، اینجا یک سوالی مطرحه، و اون این که زهرای مرضیه سلام الله علیه با این همه عظمتی که داره و پیامبر عظیمشان این همه جایگاه برای حضرت زهرا سلام الله علیه قائله و حضرت رسول هم کلامش کلام وحیه، یعنی حالا به قول خودمون پارتی بازی نمی کنه و در بین علیه حال افرادی که دورش هستن افراد خاصی رو مورد عنایت خاص قرار میده. شما ببینید نسبت به امام حسین علیه السلام که بچه هست و جلو چشم مردم وارد مسجد النبی میشه، حضرت بالای منبره، از منبر به احترام امام حسین پایین میاد، او رو بغل میگیره، پیراهن عربیش رو بالا میزنه و شکمش رو، سینهش رو بوسه میزنه، زیر گلوش رو میبوسه، پیشانیش رو میبوسه، گونه‌هاش رو میبوسه. همم تعجب میکنن، خب آخه خیلی ها نوه دارن، خب این اصلا به صورت خاصی داره در جلو چشم مردم این حرکات رو انجام میده، همه این کار رو انجام میده و تعاریف خاصی هم نسبت به حضرت انجام میده که در حسن و حسین سید شباب اهل جنه، اینا رو که بیان میکنه برای این که اون افرادی که در مسجد النبی هستن وقتی این قصه رو میبینن این رو برن در بین مردم هم نقل کنن که پیامبر عظیم الشانی که مردم نمیگذارن قطرات آب وضویش زمین بریزه، اونا رو تبرکن، اینا که دیگه وجود داره، این که میگن تبرک جستن نمیدم حرام است، این تبرک زمین،
اینم یه گریز دیگه.
بله. معلومه که حضرت داره یک پیامی رو به امت خودش و امتهای بعدی منتقل میکنه که ببینید حسین زیارتگاه منه، اینقدر دوستش دارم
جانه.
و نکنه یه وقتی روی شکمش رو سینش اسب دوانید. اگر کسی دواند بدانید که اون دیگه در مسیر من پیامبر نیستا. چنین قصه هم حضرت نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها داره.
شاید بیشتر استاد، دختران در همه جا دست پدر می‌میزند، تو چه هستی که به دست تو زند بوسه پدر؟
در همین جا داره، من حالا خلاصش میگم بعد مواردش میخونم، داره که حضرت وقتی که میخواست جبهه بره، جنگ بره، سفر بره، تشریف ببرن، آخرین کسی رو که به دیدارش میرفت زهرای مرضیه بود. شما میدید که اون چی دیگه خیلی اصلی آدم میذاره، اون آخرین نفر قرار میده و اون توصیه ها و تذکر ها و اینها رو به اون میده. وقتی هم که از سفر برمیگشت، اولین کسی رو که به دیدارش میرفت حضرت زهرا سلام الله علیها است. وقتی که به دیدن حضرت زهرا میرفت، دست حضرت زهرا رو میبوسید، پیشانی مبارکش رو میبوسید. تعبیرات این چیزی که هر کس زهرا را غضبناک کند مرا غضبناک کرده، و هر کس مرا غضبناک کند خدا را غضبناک کرد. حالا خیلی هم میگن که خب آقا مثلا ما حدیث احراق دار را ما قبول نداریم. درسته در کتب بعضی از کتب اهل سنت این وجود داره که در خانه حضرت زهرا را آتش دادن. بعد شبهه ایجاد میکنن، میگن هم وقتا خونه ها در نداشت که اونم خودش یک بله، بعضی از خونه ها ممکنه در نداشت، ولی خونه های دیگه هم بودن که در داشتن، در قلباب میکردن، اجازه می در میزدن، اجازه میگرفتن. من میگم اصلا سلم نه، شما اصلا این میخواد بپذیرید نپذیرید، ما که میپذیریم. اذیت کردنش چی؟ هر کس زهرا را غضبناک کند من پیامبر را غضبناک کرده است، هر کس مرا غضبناک کند خدا را غضبناک کرده. درست؟
بله.
تا اینجا شکلی که دیگه الان میخونم دیگه عباراتشو،
بله.
اینی که دیگه معروف و مشهوره، هر کس زهرا رو خوشحال کنه منو خوشحال کرده، هر کس منو خوشحال کنه خدا رو خوشحال کرده. اینا که دیگه،
بله.
خب اگر زهرای مرضیه ناراحت نبود از دست بعضی ها، چرا وصیت میکنه که شبانه و مخفیانه تشییم کنید، مخفیانه غسلم بدید، مخفیانه دفنم کنید، تا کسی مزار منو پیدا
نکنه،
تا این یک علامتی باشه که بداند که من از اون افراد راضی نبودم، غضبناک بودم. این بهترین دلیل نیست برای اینکه اصلا این ما یه تحقیق برای حال خیلی برن تحقیق کنن که چرا قبر زهرای مرضیه سلام الله علیها مخفیه؟ چرا؟ حالا قبر همسران پیامبر در بقی هست، اونجا هم هستن افرادی توضیح
بله،
میدن دو فرد.
بله بله.
هیچ کس اونجا نیست بگه قبر از زهرا کجاست. چرا؟ چون نمیدونه. چرا باید ندونه؟ زهرای مرضیه که این همه عظمت داره و پیامبر عظیم الشان داره اون رو آنتن میبره و جهانیش میکنه، مطرحش میکنه و همه دارن میبینن، بیش از 9 ماه دو دست مبارکش رو میذاره این بر و اون بر در خانه حضرت زهرا که نزدیک درش باز میشه مسجد نبی، که میگه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. یعنی اهل بیتی که در قرآن هست، انما بله انما یریدو لیوز هبه علیکم رشت اهل بیت ریا تحرکم تدهیرا، اون اهل بیتی که من میگم این خونه است که این بر اون برش میگیره. و چرا الان 9 ماه؟ چرا در بعضی نقل داره 4 ماه 9 ماه؟ علی حال یک بار دو بار نیست، یک روز دو روز نیست، تعدادش زیاده. چرا؟ برای اینکه همه کسانی که از جاهای مختلف میان مسجد نبی که توفیق زیارت پشت نماز پیامبر عظیمشان شرکت بکنن ببینن قصه را، بعد برن توی شهر خودشون نقل کنن که هر روز صبح پیامبر عظیمشان دو دست مبارکش میذاشت این بر اون بر در، میگم السلام علیکم یا اهل بیت
النبوه.
خب پیام حضرت زهرا که شخصیت گمنامی که نیست، این همه عظمت به جایگاه داره، چرا باید قبرش مخفی باشه؟ خب تحقیق کنن دیگه، ما چرا باید مخفی؟ اصلا شما قبول ندارید در خانه حضرت علی رو آتش دادن؟ نداره قبول نداشته باشید، برید ببینید که اصلا ایشون از کسی ناراحت بود یا نبود. هر کس او را ناراحت کرده پیامبر را ناراحت کرده، هر کس پیامبر را ناراحت کرده خدا را ناراحت کرده. کسی که خدا را ناراحت کرده، خدا را غضبناک کرده، اون مسیرش مسیر درستیه؟ ببینید این در صحیح بخاریه، پیامبر عظیمشان فرمودن که فاطمتو بزعت منی فمن اقذبها اقذبنی، اون پاره تن منه، هر کس او را غضبناک کنه مرا غضبناک کرده. خب این صحیح بخاری فی کتاب بدء الخلق، ابتدای خلقتی که بحث میکنه، این اونجا میگه جلد 6 صفحه 220. در فیض القدیر هم جلد 4 صفحه 421. ببینید تعبیر چقدر تعبیر مهمی است. فاطمه پاره تن منه، هر کس او را غضبناک کند مرا غضبناک کرد. خب یه روایت دیگه بخونم. در کتاب الامامه و سیاسه لابن قتیبه صفحه 14 اینجا داره که تحت عنوان کیفه کانت بیعت علی ابن ابی طالب، قال فقالت، یعنی فاطمه زهرا، به کی قالت؟ لابی بکر و عمر. ارأیتو کما این حدثت کما حدیثا عن رسول الله صلی الله علیه و سلم تعرفانه و تفعلانه و تفعلان به، قال نه. آیا خبر بدم از حدیثی که از پیامبر عظیم الشأن و شما اون را میشناسید، اون خبر را میشناسید و براتون معروفه؟ اونا گفتن که قالا نه. فقالت نشدتکم الله الم تسمع رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شما رو به خدا قسم میدن، آیا شما نشنیدید که پیامبر عظیمشان فرمود رضا فاطمه من رضای و سخط فاطمه من سخطی؟ رضای فاطمه رضای منه، غضب فاطمه و سخط فاطمه غضب منه. نشنیدید این رو؟ فمن احب فاطمه ابنتی فقط احبنی، هر کس او را دوست داره انگار منو دوست داشته. و من ارضا فاطمه فقط ارضانی، هر کس او را راضی کنه انگار منو راضی کرده. و من اسخط فاطمه فقط اسخطنی، کسی که او را به سخط و غضب وادار کنه انگار منو ناراحت کرده. قالا نه، بله اینا رو شنیدیم از پیامبر. سمعنا من رسول الله صلی الله علیه و سلم، خب پس اینا رو شنیدی؟ قالت فانی اشهد الله، من خدا رو شاهد قرار میدم و ملائکته انکما اسخطتمانی، من خدا رو شاهد قرار میدم، ملائکه رو شاهد قرار میدم که شما منو ناراحت کردید. و ما ارضیتمانی، هیچ وقت شما منو راضی نکردید. و لئن لقیت النبی صلی الله علیه و سلم لأشکونکما الیه، اگه من برم خدمت پیامبر بر علیه شما پیش پیامبر شکایت میکنم. فقال ابوبکر انا عائد بالله تعالی من سخطه و سخطک، یا فاطمه من پناه میبرم به خدا از سخط خدا و از ناراحتی شما یا فاطمه. ثم انتهب ابوبکر یبکی حتی کادت نفسه ان تلحق، اونقدر گریه کرد که انگار خواست مثلا جانش از بدنش خارج بشه. تقول، میگفت والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها، من همیشه نماز میخونم شما رو دعا میکنم. ثم خرجه، یعنی ابوبکر، فاجتمع الیه الناس، مردم دورش گرفتن. فقال لهم، بهش گفتن، فقال لهم یبیت کل رجل منکم معانقا حلیلته مسرورا به اهله و ترکتمونی و ما انا فیه لا حاجت لی فی بیعتکم. عقیلونی، افرادی که دور کسی جمع میشن اون باعث خوشحالی اون میشن، شما جمع شدید من رو تو گرفتاری قرار دادید، من نمیخوام خلیفه بشم، من را از خلیفه بودن خلع کنید، عقیلونی، رهایم کنید. خب این در همین کتابی که عرض کردم، کتاب الامامه و سیاسه ابن قتیبه صفحه 14 که خود از زهران فهمد که من از دست شما راضی
نیستم.
دلیل دیگهش همین که میگوید علی جان نگذار کسی از اینها در تشییع جنازه من شرکت کنه، اعتراض کنه، یعنی مبارزه داره میکنه. اونهایی که از مسیر پیامبر و از مسیر ولایت خارج شدن، زهرای مرزی داره مبارزه میکنه، مبارزه مثبت کرد، مردم رو در مسجد جمع کرد، همه حرفا رو تو مسجد زد، خطبه معروف رو که حضرت خوند. خب حالا رعب و وحشت و ترس و هر چی بود، اجابت نکردن. حضرت شروع کرد مبارزه دیگری کردن و اون این که همه مطلع باشن که زهرای مرضیه در اونجا داره که بعد از بعثت پیامبر از موشن این معصبت الرأس بود، ناهلت الجسم بود، باکیت العین بود، ناهلت الجسم بود، منحدت الرکن بود، لحظه به لحظه داشت آب میشد. چرا؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ خوشحال بود؟ کسی که خوشحال بشه، سرحال باشه، از اوضاع راضی باشه، این آب میشه یا نه هر روز سرحالتر میشه؟ چرا باید یک جوان 18 ساله آب بشه و بعد هم به شهادت برسه از دنیا بره؟ این هم این روایتش، این هم داستانش که اتفاق افتاده. میگه نه این روایت صحیح نیست. میگه صحیح نیست، پس چرا نگذاشته تشییع شرکت کنن؟ این همه عظمت داره زهرای مرضیه که پیامبر او رو همسنگ خودش قرار میده. کسی تو رو خوشحال کنه منو خوشحال کرده، کسی منو خوشحال کنه خدا رو خوشحال کرده، یعنی کسی تو رو خوشحال کرده خوشحال کنه خدا رو خوشحال کرده، و کسی که تو رو ناراحت کنه خدا ناراحت کرده، و کسی که خدا رو ناراحت کرده میشه عاقبت به خیر میشه. در مسجد چقدر وقت داره؟ من جمله هم بگم
15 دقیقه استاد
داریم در
بله بله زمان داره.
در مسجد النبی عرض شد خدمت شما، یک کسی از من یه سوالی کرد. سوالش این بود که نظرت راجع به خلیفه چهارم و خلیفه دوم چیه؟ یه 20 دقیقه داشتیم به نماز صبح تو اون مسجد با اون عظمت. گفتم که من این جواب شما رو موکول میکنم به چند تا سوال از شما. جوابی که شما میدید اون جواب منه. اجازه هست سوال کنم؟ از برادران اهل سنت مال کشورهای دیگه بود. گفتم که ببخشید خلیفه اول خلیفه دوم را انتخاب کرد یا انتخاب نکرد؟ گفت بله انتخاب کرد. گفتم که خلیفه دوم خلیفه سوم را انتخاب کرد یا نه؟ شورا و جمعیت؟ گفت نه دیگه، اونم شورا بود، منتها هم شورایی که خود خلیفه دوم تعیین کرده بود برای خلیفه سوم، اونم کاری کرد. گفتم اگه خلیفه سوم کشته نمی‌شد، فرصت داشت، او هم به عمل شیخین، به سیره شیخین عمل میکرد یا نه؟ او به سیره پیامبر عمل میکرد، یعنی کسی انتخاب نمیکرد. گفت نه حتما به سیره شیخین عمل میکرد. گفتم این که معاویه یزید رو به عنوان جانشین خودش انتخاب کرد، به سیره شیخین عمل کرد؟ گفت بله. گفتم همینه کار درستی بود؟ گفت بله درست بود. اشکالش کجاست؟ گفتم یعنی این همه کار درست رو اینا به عقلشون رسید، پیامبر از میشه به عقلش نرسید؟ یعنی خلیفه اول به عقلش میرسه که انتخاب کنه، هیچ اصلا شورا مورام نبود. گفت آقا بعد از من خلیفه دوم. خلیفه دوم هم گفت که شورای 6 نفره. اون شورای 6 نفره هم یه جوری چیده شد که معلوم شد که بعد خلیفه سوم انتخاب بشه. کار اینجا جای بیانش نیست. خلیفه سوم هم اگر به صورت معمولی مریض میشد و فرصت پیدا میکرد وصیت کنه، اون هم میگفت که مثلا جانشین من هم به سیره شیخین عمل میکرد، یعنی خلیفه اول و دوم. معاویه هم به سیره شیخین عمل کرده، درسته؟ میگم این کار عاقلانه بود یا عاقلانه نبود؟ میگفت نه کار عاقلانه بود. گفتم یعنی پیامبر از اونشه به عقلش نرسید که امت را یک جانشین برای خودش تعیین کنه و رها نکنه، بیست سرپرست رها نکنه، بگه به من چه رفتی؟ نعوذ بالله. پیامبری که عزیزون علیه ما انتون حریصون علیکم بالمؤمن رعوفون رحیم، کسی که اونقدر برای اهمیت داره که یک کسی بابا از این که ایمان نمی آوردن لعلک باخ اون نفس، بابا این جانشو به خطر می انداخت از این که کسی ایمان، تلاش میکرد، سخنرانی میکرد، تبلیغ میکرد، ترویج میکرد، کسی که ایمان نمیاد پیامبر میخواست جان بده از قصه. خب وقت پیامبر ازش میگه که حالا ما که دیگه داریم دنیا میریم، به ما چه ربطی داره؟ هر چی شد شد، میشه چنین چیزی؟
بچه‌ها
بهش گفتم این سوال من جواب بده تا وقت من بگم که نظر من راجع به خلیفه اول، خلیفه دوم و خلیفه چهارم که از همه باشه چیه؟ گفت اگه اجازه بدید، خدا رو شاهد میگم این عین واقعه، گفت اگه اجازه بدید من فردا میام همینجا جواب شما رو میدم. گفتم خیلی خوب، فردا ان شاء الله ما میام همینجا. ما فرداش رفتیم پس فردا دو سه روز که مدینه بودیم، هر روز صبح میرفتیم ببینید جوابش چیه، چی میخواد بگه. خب اگه برگرده بگه که آره دیگه، خب پیامبر عقلش بیشتر از اینو میرسید دیگه، نمیشه بگیم که نعوذ بالله عقل پیامبر نمیرسید که.
بله.
اگه بیشتر رسیده باشه یا به اندازه اینها رسیده باشه، حتما این رو جانشین تعیین میکنه دیگه. خب اگر جانشین تعیین کرده باشه، خب کی وقت تعیین خواهد کرد؟
بله.
همون کسی رو که وقتی به جنگ تبوک رفت گذاشت که علی بن ابی طالب علیه السلام بود. بعد حضرت گفت آقا یا رسول الله، من نیام جنگ، نیام جبهه. حضرت فرمود که انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، تو برای من مثل هارونی. هارون جانشینه، وقتی که حضرت موسی میره برای کوه طور، هارون رو میگذاره جای خودش، یعنی تو جانشین منی، خلیفه منی. خب این واقعیاتی که خواستم از این، حالا اینجا پر از روایاتی که در خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شده، جمله جمع‌بندیم این شد: زهرای مرضیه از اون قوم راضی بود یا راضی نبود؟
نه.
اگر راضی بود چرا باید نگذاره که تشییش کنن و قبرش آشکار بشه، دیگران برن زیارتش کنن مثل همه زنان پیامبر؟ اگر ناراضی بود چرا ناراضی بود؟ و از اونهایی که ناراضی بود، خدا ازشون ناراضیه؟ این سوال.
خیلی متشکرم حضرت استاد از خدمت شما که تو این ایام حزن اندوه صدیقه طاهره کبرا حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها میشه، هم خونه دلمون خیلی داغدار و پرسوز و گداز میشه در عزای بی بی جانمون، هم خیلی دلمون برای قربت آقا امیرالمؤمنین میسوزه. عرض کنم که در فراز آخر پایانی برنامه دیگه، فکر کنم 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداشته باشیم، صحبت هامون هم یه جوری گریز روزن باشه، اگه بینندگان محترم خواستن اشک چشم بریزن یا علی مدد عیبی نداره، برای کدوم مصیبت زهرای مرضیه گریه کنیم؟ الان قشر جوان ما، قشر تحصیل کرده ما، قشر فرهیخته ما، و مصیبت آتش زدن در به خانه امیرالمومنین گریه کنیم، بر سیلی زدن به وجود نازنین صدیقه طاهره مرضیه سلام الله علیه و گریه کنیم؟ بر کدام مصیبت زهرای مرضیه سلام الله علیه و الان گریه کنیم و بسوزیم؟
در زیارت حضرت، یه بخشی از زیارت حضرت داره که خیلی عجیبه و خیلی جالبه، که اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی البتول طاهره و علی رضیت المرضیه و علی النقیت تقیت النقیه و علی المقصوبت حقها، کسی که حقش قصد شد فدکش را گرفتن، المکسورت زلوها، سلام بر اون کسی که پهلوش رو شکستن، لگد زدن. ببینید پیام زهرای رو داریم میگیم لگد زدن، که این همه جایگاه و این همه عظمت داره، فداها ابوها، خیلی تعبیر بالاست، پیامبر فدات، فداها ابوها، المکسورت زلعها، سلام بر اون خانومی که پهلوش رو شکستن، استخوانهای پهلوش رو شکستن، المظلوم و بعلها، سلام بر اون خانومی که همسرش خیلی مظلوم بود. این مظلومیت حضرت زهرا بیان میکند عظمت مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام را، که چقدر این انسان از علامه امینی است، ایشون یکی از این آیان نقل کردن که از دنیا رفت از آیت الله خزعلی خدای رحمتش کنه، فرمود که به علامه امینی گفتیم که آه شما چرا انقدر در مظلومیت علی گریه میکنید؟ این خطبه شیخ شریعه رو بخونه آدم ببینه چیه اونجا، صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع. این قصه ها که اتفاق افتاد من صبر کردم، اما چه صبری؟ صبری که در چشمم خار باشه و در گلویم استخوان باشه. شما یه لحظه یه ذره پوشک تو چشمشون باشه، یه پوشی تو چشمشون باشه، نمیتونه. علامه امینی فرموده بود که شما چی میدونید مظلومیت علی چقدره؟ اگر خدای سبحان یک عمر دوباره به من میداد و من 60 سال از صبح تا شب در مظلومیت علی گریه میکردم، باز
کم
بود. حضرت فرمود میدونی چه اتفاقی افتاد؟ لقد تقمصها فلانون، فلان کس پیراهن خلافت را به تنش کرد، در حالی که این واوی داره اینجا واو حالی است. و انه یعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا، ینهدر عنی السیل ولا یرقا الی الطیر. اون میدونست که من جایگاهم تو این عالم هستی چیه. من اون قطب آسیابی که میچرخونن، اونی که اون سنگ رو میچرخونه، اون نقطه مرکزیشه. من نقطه مرکزی این آسیاب این عالم هستیم و این خلافتم. اونا میدونستن اینه و میدونستن از جهت شخصیت اونقدر بلند قدم که هیچ پرنده تیز پروازی به اوج من نمیرسه. و از جهت علم، ببین، کوهای بلند برفهای زیاده در خودشون نگه میدارن و همیشه از او آب جاریه.
بله.
کوهای بلند همیشه پایه های این کوه پر آبه، پر چشمه است. میگه من اونقدر قدم بلنده و اونقدر مملو با از علمم که وقتی که سخن میگم یعنی حد رو انی از سیل، سیل علم مثل سیل از بیان من و از زبان من جاری میشه. میگه اونم میدونستم من کیم، من به این قد بلندی و به این علم و عظمت و محلم نسبت به خلافت محل قطب من الرهاست، اما با این وجود لقد تقمصها فلانون، فلان کس این لباس را قصد کرد و از تن من این شخصیت به این عظمت، منی که فرمود انا مدینت العلم و علیون بابها، فرمود انت منی به منزلت هارون من موسا، این همه تعریف و شخصیتی که برای حضرت امیر حضرت تو خود به قاصه داره. فرمود که حالا بعضی سوال میکنن که دین پیامبر چی بوده، مسیحی بوده چی بوده، در خود به قاصه حضرت جواب میده. فرمود که پیامبر از کودکی یک فرشته خدای سبحان براش در نظر گرفته بود و او همش به دستور فرشته عمل میکرد و هر چه فرشته وحی به او میگفت که این گونه بخواب، این گونه بخور، این کار انجام، این عبادت رو انجام بده، حضرت همه اونها رو به من میگفت. حضرت پیامبر رو خدا تأدیب کرد، ادب کرد، تربیت کرد و مرا پیامبر تربیت کرد. من مثل بچه شطوری که دنبال مادرش میده و پاش جای پایون میذاره، من اینجوری پشت سر پیامبر بودم. حتی وقتی پیامبر به پیامبری مبعوث شد، من صدای رنه شیطان را شنیدم. گفتم یا رسول این چی بود؟ از فهمون صدای ناله شیطان بود. گفتم چرا؟ گفت بخاطر که وحی نازل شد او از عصبانی شد. یعنی این اندازه. بعد فرمود علی جان اون چرا که من میشنوم تو هم میشنوی، اون چرا که من میبینم تو هم میبینی، الا که تو نبی نیستی. یک چنین شخصیتی زهرای مردی به دفاعش آمده و این گونه دفاع کرد، به تاریخ نشون داد که ای مردم بدانید من از کسانی که با علی دشمنی کردن دشمنم و این گونه اثبات میکنم ناراحتیم رو نسبت به اونها که نمیگذارم کسی قبل مرا بدانه.
باز آقا انشالله ما را از دوی خیرتون بی نصیب نفرمایید، هم ما هم بینندگان هم دوستان اتاق فرمانمون. هر قهرمان کند به مدال خود افتخار، زهرا مدال خود به علی هم نشان نداد. و اما الا ای شاه، یارم را گرفتن، گلم، باغم، بهارم را گرفتن، میان کوچه ها با ضرب سیلی، ز من دار و ندارم را گرفتن، یا علی مدد، التماس دارم.